ساله مانده نباشی. سلام و صبح شما بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل شد. امروز دوشنبه است و اینجا رادیو آزادی اکنون. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در مهمترین قصه های خبری این مجموعه خبری میشنوید که صدها اثر تاریخی و باستانی افغانستان دوباره به این کشور بازگردانده شده. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و چند تا گزارش جالب دیگر هم داریم. برمیگردم و اکنون سرخط تازه ترین خبرها. افغانستان یک ادعای اخیر پاکستان را رد کرده است. درگیری‌های سنگین در شهر حلب در سوریه ادامه دارند و در یک تیر اندازی در آمریکا 7 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان اظهارات وزیر داخل پاکستان را به شدت رد کرده که گفته است افغانستان از یکی از رهبران عمده طالبان پاکستانی حمایت می کند. رحمان ملک وزیر داخل پاکستان دیروز در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت چون این معلوم می شود که برخی از عناصر در حکومت افغانستان از ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی که خواهان سقوط حکومت پاکستان است حمایت می کنند.
I think some of the elements there. Yes, of course. I can't say that. So.
فکر میکنم در داخل حکومت افغانستان عناصر موجودند که از طالبان حمایت میکنند. من گفته نمیتوانم که این کار استخبارات افغانستان است. این شاید بازیگران حکومتی یا غیر حکومتی باشند. وزیر داخل پاکستان همچنان گفت ملا فضل الله برای پاکستان همانقدر خطرناک است که شبکه حقانی برای افغانستان. ولی جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان با چنین اظهارات میخواهد بر موجودیت مخفیگاه‌های تندروان در خاک خود پرده بیندازد. مقامات ولایت هلمند درباره آمادگی‌هایشان در مورد تدبیر یک کنفرانس بازسازی در کابل صحبت کردند. گلاب منگل والی هلمند دیروز از مسئولین خواست در مورد دستاوردهایشان گزارش‌هایی را آماده ساخته و آن را در کابل معرفی کنند. مقامات میگویند در کنفرانسی که در مورد بازسازی ولایت هلمند یک ماه بعد در کابل دایر خواهد شد، سفرای کشورهای کمک کننده، مسئولان وزارت‌های سکتوری و نمایندگان سکتورهای خصوصی اشتراک خواهند کرد. به گفته مقامات، هدف از این کنفرانس این است تا جامعه بین‌المللی بعد از سال 2014 میلادی هم به کمک‌هایش به ولایت هلمند ادامه بدهد. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. درگیری های سنگین در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، دیروز هم ادامه داشتند. گفته شده است نیروهای امنیتی سوریه در این درگیری ها از آتش توپخانه و تیاره ها علیه مخالفان استفاده کردند. از قول یک قماندان ملیشه‌های سوریه گفته شده که جنگجویان وابسته به او روز شنبه برای حمله گسترده آمادگی می گرفتند. در این حال یک مقام ارشد امنیتی سوریه هشدار داده گفت که هنوز شروع کار است و اصل کار بعداً آغاز می شود. در این حال نیروهای حامی رئیس جمهور بشار اسد در دمشق دیروز ادعا کردند که مخالفان حکومت را از آخرین قرارگاه‌هایشان در این شهر عقب راندند. وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت در جریان عملیات دو هفته اخیر نیروهای ترکی در منطقه کردنشین جنوب شرق آن کشور حدود 115 ملیشیای کرد را کشتند. ادریس نعیم شاهین وزیر داخلی ترکیه گفت این ملیشه‌ها در جریان عملیات نظامی که به حمایت نیروهای هوایی صورت گرفت در منطقه سیمدنلی در نزدیکی سرحد با عراق کشته شدند. با گفته شاهین این عملیات به تاریخ 22 ماه جولای آغاز شد. ملیشه‌های کرد صبح وقت دیروز حملات را در این زمان بر 3 پست نظامی انجام دادند که در نتیجه آن 6 عسکر ترک و 14 ملیشه کشته شدند. و گزارش‌ها آکی از تیراندازی در یک معبد سیک‌ها در منطقه آک کریک ایالت ویسکانسن آمریکاستند. پلیس ویسکانسن میگوید که در این تیر اندازی 7 نفر به شمول حمله کننده کشته شدند. جان ادواردز قمانده امنیه آک کریک دیروز به خبرنگاران گفت:
We're treating this as a domestic terrorist type incident and therefore the FBI
ما این حمله را به مثابه یک حادثه تروریستی داخلی محسوب میکنیم و بنابراین پلیس اداره فدرال منابعی را در اختیار دارد تا در قسمت این حادثه تحقیقات کند. با گفته پلیس گمان نمی کنند حمله کننده دیگر هم در صحنه موجود بوده باشد. این حادثه صبح دیروز به وقت محل رخ داد. آک کریک منطقه در جنوب شرق امریکاست که حدود 30,000 نفوس دارد. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از 7 تا 7 روز هفته هر کجا که باشید آزادی یار شماست. در ادامه این مجموعه خبری میشنوید که صدها اثر باستانی افغانستان از خارج به این کشور بازگردانده شدند. بریتانیا در این پروسه کمک کرده است.
The return was assisted by the British Museum and the British Ministry of Defence.
گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. در المپیک لندن امیدها به 2 تکواندوکار جوان افغان بسته شده. روح الله نکپا از آمادگی هایش میگوید:
تاریخ نهم بخیر مسابقه است. شکر خدا آمادگی هم خوب است. حریف اول امپرن نامشخص است و حریف دوم سوم مشخص است.
همچنان در همین مجموعه خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. شما را به شرق میانه هم میبریم و از تازه ترین تحولات در سوریه خواهید شنید. و در رنگهای زندگی پایان این نیم ساعت طبق معمول مصاحبه جالبه میشنوید.
چطور از کاربارت؟
کاربار خوب از اگر خواهمی شخصی ها بسیار ما را به عذاب کرده. یک سوری کمرای ما گپ میزنه که ما را اینجا چند میبری سه دانه شخصی وقت در پشتر ماستاد است.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان آگاه شوید. حالا شروع میکنیم با این گزارش در مورد افغانستان که صدها اثر تاریخی افغانستان که یا دزدی و یا هم به خارج از افغانستان قاچاق شده بودند بازگردانده شدند. یک مجسمه بودا هم در میان این آثار باستانی است که قدمت آن به بیش از 1500 سال میرسد. این آثار چگونه و به کمک کدام کشور به افغانستان رسیدند؟ زرغون منگل به شما میگوید.
حکومت برتانیا دیروز بیش از 800 اثر تاریخی افغانستان را که در چند دهه گذشته دزدی یا به شکل قاچاقی از این کشور خارج شده بود به حکومت افغانستان تسلیم کرد. این موضوع را سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس ابراز داشته افزود: در بین این آثار واگذار شده به حکومت افغانستان یک مجسمه سنگی بودا نیز شامل است که بیش از 1500 سال قدامت تاریخی دارد. رهین افزود واگذاری این آثار به موزیم ملی افغانستان به محبوبیت این موزیم خواهد افزود. کالین کرکن جنرال قنسول برتانیا در افغانستان دیروز حین واگذاری این آثار در جریان مراسم در کابل گفت: ما امروز برای تجلیل از مراسم تسلیم دهی بیش از 800 اثر باستانی به موزیم ملی افغانستان در اینجا جمع شده ایم که این آثار شامل آثار دوره های بازار فرهنگ افغان هاست. این واگذاری به همکاری موزیم برتانیا و وزارت دفاع برتانیا تنظیم شده است. در جریان جنگ های داخلی ده ها هزار اثر تاریخی افغانستان بین سالهای 1992 تا 96 چور و چپاول شده و به خارج از افغانستان قاچاق شده بود. به باور مقامات افغان بیش از 70% آثار تاریخی موزیم ملی افغانستان که شامل آثار و مجسمه های صدها سال کهنه بودند بین سالهای 1992 تا 2001 به سرقت برده شدند. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان این را هم بیان داشت که با وجود تلاش های حکومت افغانستان جهت جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی، هنوز هم آثار تازه کشف شده تاریخی که از مناطق باستانی در نتیجه عفریات غیر قانونی کشف می شوند و کشورهای همسایه قاچاق می گردند. از جمله آثار باستانی که برتانیا دیروز به حکومت افغانستان تسلیم کرد می توان از اثر با ارتش ماسما به حاج بکرام و مجسمه سنگی بودا که مربوط سده دوم یا سوم قبل از میلاد مسیح می باشد نام برد. قدیمی ترین آثاری که به حکومت افغانستان تسلیم داده شدند بیش از 4000 سال قدامت دارند و شامل صندوق‌های برنجی، مارها و مجسمه‌های کوچکند. این 800 اثر همچنان شامل سکه‌های فلزی از دوران ظهور اسلام در افغانستان می‌باشند. قرار است تعداد از این آثار به زودی در موزیم ملی افغانستان به نمایش گذاشته شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس جمهور کرزی عدم اعتماد ولسی جرگه در مورد دو وزیر ارشدش را قبول کرده است. حامد کرزی در یک خبرنامه دیروز گفت که تا معرفی دو چهره دیگر، عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی، به وظایفشان در وزارت‌های دفاع و داخله ادامه بدهند. اما سوال اینجاست که رئیس جمهور کرزی در معرفی اشخاص جدید به ولسی جرگه افغانستان چگونه برخورد خواهد کرد؟ مصلحت اندیشانه یا شایسته سالارانه؟ در این مورد گزارش مفصل داریم که بخشای آن این است.
خواهرا برادرا، خواهرا برادرا، مرا خود شما کلتان مصلحت گرا گفتین و تا بار بودم به دلایل بارزی این گپ تغییر کرد. اصلاحات داخل میاد.
اول معلوم میشه در تعیین دو وزیر که به عوض دو وزیر که سلب اعتماد شدن انتخاب میکنه، معلوم میشه که از مصلحت کار میگیره یا از شایسته سالاری. اقدام پارلمان یک فشار، یک زنگ خطر جدی، یک تکان قوی به ارکان حکومت افغانستان است.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر. شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به خاطر آنچه عدم تطبیق مؤثر فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی خوانده، ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور کرزی در روز پیش با صدور یک فرمان تمامی مقام‌های دولتی را موظف ساخت تا در جهت ایجاد اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری تلاش کنند. اما شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان در مورد عملی شدن این فرمان به طور مؤثر خوشبین نیست. شرح بیشتر در این گزارش از احمد جعفر احمدی.
ادامه کار افراد فاسد در پست‌های مهم دولت افغانستان سبب می‌شود تا فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی به هدف مبارزه با فساد اداری درست عملی نشود. این سخن را رئیس شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. محمد شفیق همدم گفت آنها از این بابت نگرانند.
در حضور مقامات مفسد، در حضور زورمندان کنات هنوزم در مقامات عالی حکومت، در مقامات بلند اینا ریشه دواندن، در حضور اینا فکر کنم تا یک حد تطبیق چنین فرمان چالش برانگیز خواهد باشه. به همین منظور ما نگرانی خود ابراز کردیم.
رئیس جمهور افغانستان 10 روز پیش فرمان 164 ماده‌ای را به هدف مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات اداری در کشور صادر کرد. در این فرمان تمامی ارگان‌های دولتی افغانستان موظف شدند تا اقدامات مؤثر را در بخش‌های مبارزه با فساد اداری، حکومتداری خوب و تأمین حاکمیت قانون انجام بدهند. اما شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری میگوید برای تطبیق مؤثر این فرمان حکومت باید چند گام عمده را بردارد. باز هم رئیس این شبکه:
حکومت نخست باید مقاماتی که یا افرادی که آلوده به فساد هستند و یا هم اینا متهم به فساد اداری هستند، اینا را از مقاماتشان عزل کنه، اینا را سبکدوش کنه و یا هم وظایف اینا را تعلیق بردارن، به خاطر که تا زمانی که اینا این سمت ها را در اختیار خود دارن، اینا یکان مسئولیت های هم دارن که نظر به این مسئولیت ها قوای قضایی کشور و دیگه ارگان های اجرایی اینا نمیتونن به صورت درست اما قانون فرینا تدبیر کنن.
محمد شفیق همدم همچنان گفت به خاطر عملی شدن مؤثر فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی باید حساب‌های بانکی تمامی مقام‌های فاسد دولت افغانستان بسته شوند و آنها ممنوع الخروج اعلام شوند. آقای همدم از نهادهای عدلی و قضایی افغانستان نیز خواست تا مردم را در جریان پروسه بررسی دوسیه‌های مقام‌های فاسد دولت افغانستان قرار بدهند. نگرانی ها در مورد چگونگی تطبیق فرمان اخیر رئیس جمهور کرزی در حال ابراز می شوند که ریاست جمهوری افغانستان هشدار داده است آن از مقام های دولتی که به تطبیق این فرمان بی توجهی کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. شماری از منتقدان می گویند چشم بستن حکومت افغانستان به حقایق و عدم توجهش به ریشه فساد اداری سبب شده است تا این معضله حل نشود.
احمد جعفر احمدی بود. بازم خوش آمدید. حالا ساعت 7:46 و وقت کابل هست و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. وزارت خارجه افغانستان اظهارات وزیر داخله پاکستان را به شدت رد کرده که گفته است افغانستان از یکی از رهبران عمده طالبان پاکستانی حمایت می کند. مقامات ولایت هلمند درباره آمادگی هایشان در مورد برگزاری کنفرانس بازسازی در کابل صحبت کردند. درگیری های سنگین در حلب دومین شهر بزرگ سوریه دیروز هم ادامه داشتند. و گزارش ها حاکی از تیراندازی در یک معبد سیک ها در منطقه اوک کریک ایالت ویسکانسن امریکا استند. پلیس ویسکانسن می گوید در این تیر اندازی 7 نفر به شمول حمله کننده کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تا لحظات دیگر به شما از تازه ترین تحولات در سوریه خواهیم گفت، اما حالا طبق وعده امید مرزبان مرور دارد بر مطبوعات جهان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه لس آنجلس تایمز به موضوع سلب صلاحیت شدن وزرای دفاع و داخله افغانستان توجه کرده و در گزارش همین موضوع را بررسی کرده است. در گزارش آمده است حکومت حامد کرزی پیش از خروج سربازان بین المللی خود را برای گرفتن مسئولیت های امنیتی افغانستان آماده می سازد، ولی سلب صلاحیت شدن وزرای دفاع و داخله در این مقطع زمانی ضربه محکم به حکومت افغانستان است. لس آنجلس تایمز نوشته است وکلای پارلمان با این کار مخالفت شدید خود را با عکس العمل ضعیف حکومت در مقابل حملات راکتی پاکستان، ناتوانی حکومت در جلوگیری از قتل پی همه مقامات بلند رتبه دولتی و موجودیت فساد در اداره های امنیتی ابراز کردند. به نوشته لس آنجلس تایمز اعضای ولسی جرگه یکی از دلایل مخالفتشان با این دو وزیر را موجودیت فساد در قوای امنیتی افغانستان عنوان کردند. روزنامه به نقل از کنت کاتمن یک ناظر گروه تحقیقاتی کانگرس ایالات متحده آمریکا نوشته که هفته گذشته به کمیته نیروهای مسلح کانگرس گفت رشوه‌ستانی از مردم عام کار روزانه ماموران پلیس افغان است. کاتمن همچنان گفته است که پلیس افغان به خاطر تلاشی نکردن خانه های مردم نیز از آنها رشوت میگیرد. لس آنجلس تایمز به نقل از کاتمن نوشته که گفته است پلیس افغان حتی از نیروهای ائتلاف به خاطر حفظ امنیت کاروان های اکمالاتی آنان تقاضای رشوت کرده است. موضوع سلب صلاحیت وزرای داخله و دفاع توجه روزنامه باستان گلوب را نیز جلب کرده است. باستان گلوب در تازه ترین شمارش می نویسد ولسی جرگ دو عضو عمده نیروهای امنیتی افغان را سلب صلاحیت کرد و این اقدام می تواند پروسه جنجالی انتقال مسئولیت ها از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان را با مشکلات بیشتر مواجه سازد. باستان گلوب به نقل از کارشناسان نوشته است که برای افغانستان دشوار خواهد بود که بدون خراب ساختن روابط سیاسیش با پاکستان به حملات راکتی بالای ولایت کنر پاسخ بدهد، زیرا اسلام آباد دست داشتن در این حملات را رد می کند. پاکستان مسئولیت این حملات را به دوش شورشان مسلح می اندازد. شماری از کارشناسان به باستان گلوب گفتند که این حملات نشانده ناتوانی حکومت افغانستان است. روزنامه می نویسد شماری از مخالفان و طرفداران حامد کرزی در ولسی جرگه برزده وزرای داخله و دفاع رأی دادند و گفتند که با این کار مسئولیت خیش را ادا می کنند. به نوشته بوستون گلوب اعضای ولسی جرگه این نظر را رد کردند که سلب صلاحیت این وزرا بالای پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان تأثیر خواهد گذاشت. اما نشریه نیوزیلند هرالد در گزارش کشته شدن دو سرباز این کشور در ولایت بامیان را بررسی کرده است. این دو سرباز که عضو گروه بازسازی ولایتی بودند روز جمعه در نتیجه کمین افراد مسلح کشته شدند. نیوزیلند هرالد نوشته است دو سال بعد از روزی که نخستین سرباز نیوزیلندی در افغانستان کشته شد، نیوزیلند سوگوار مرگ دو سرباز دیگرش در ولایت بامیان است. شش سرباز نیوزیلندی دیگر که عضو تیم بازسازی ولایتی هستند در حادثه بامیان زمان زخمی شدند که کاروان آنان هدف حمله شورشان مسلح با ماشیندارها و اسلحه ضد تانک قرار گرفت. با گزارش نیوزیلند هرالد، وضعیت صحی سه تن از این زخمی شده ها وخیم است. نخستین سرباز نیوزیلندی در 4 ماه آگوست سال 2010 در هنگام گزمه در ولایت بامیان کشته شده بود. نیوزیلند هرالد در گزارش به نقل صدر اعظم این کشور جان کی نوشته که گفته است مرگ این سربازان قیمت هنگفته بود که پرداختیم. اما به نوشته نشریه مطمئن بود که وضعیت در افغانستان جنگ زده در حال بهتر شدن است. افغانستان در 5 حلقه رنگین. روح الله نکپا از آخرین آمادگی هایش برای المپیک می گوید.
تاریخ نوم بخیر مسابقه است. شکر خدا آمادگی هم خوب است. 15 نفر که در وزن مثلا خوب پاکیم قدرتمند هستم. با چند نفرشون بازی کردیم، خب با امروی ازبکستان بازی کردیم، امروی مکسیک بازی کردیم، امروی ایران بازی کردیم، یک سری از کشورهای دیگه هم بازی کردیم با بعضیشان و با تعدادشان هم بازی نکردیم. تا فعلا تاریخ ششم بخیر قرعه کشی میشه و حریف اول مشخص میشه. خب حریف اول فعلا نامشخص است و حریف دوم سوم مشخص است، چون در حساب رنکینگ جهانی ما در ردیف هفتم هستم. فعلا همون 8 نفری که رنکینگ بالا رو دارن اینا رو جدا میکنن و 8 نفر دوم با اینا قرعه کشی میشن. بازی اول خود برم، بازی دوم هم با ایران دارم، خدا بخیر بگرم بازی بعدی هم ایف سه اون از جردن هست.
بله، لحظه به لحظه در مورد مسابقات کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک لندن و شما خواهیم گفت. حالا گزارش دیگر بشنویم در مورد افغانستان که تغذیه نوزادان با شیر مادر بدن آنها را در برابر امراض گوناگون مقاوم می‌سازد. وزیر صحت عامه افغانستان این موضوع را در محفل بیان داشت که روز یکشنبه به هدف تجلیل از هفته تغذیه با شیر مادر در کابل برگزار شد. حالا بیشتر در این مورد منیژه دیواس کابل می‌گوید.
با گفته وزارت صحت عامه افغانستان، شیر دادن مادران در ساعت‌های اول پس از ولادت برای نوزادان 22% مرگ و میر نزد اطفال را کاهش می‌دهد. دکتر سریا دلیل وزیر صحت عامه در محفل تجلیل از هفته تغذیه با شیر مادر گفت که اگر برای نوزادان شیر مادر دادن نشود، مرگ و میر اطفال 30% افزایش می‌یابد. خانم دلیل می‌گوید مادران باید تا 2 سالگی برای اطفال خود شیر بدهند.
با تغذیه خالص با شیر مادر الا سن 6 ماهگی در حدود 19% وفیات را در نزد اطفال کاهش دهیم. تغذیه با شیر مادر در ساعات اول بعد از ولادت سبب کاهش 22% مرگ و میر در نوزادان می‌گردد و برعکس تأخیر 1 سال در شروع کردن تغذیه با شیر مادر بعد از تولد نوزاد سبب بلند رفتن اضافه تر از 30% مرگ و میر نوزادان می شود.
دکتر سریا دلیل همچنان میگوید مادرانی که برای نوزادانشان شیر میدهند با سرطان سینه گرفتار نمی شوند. در این حال شماره از دکتران متخصص تغذیه با شیر مادر میگویند که تغذیه با شیر مادر اطفال را از مبتلا شدن به بیماری های مختلف در امان نگه می دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا بشنویم که یک عکاس بریتانیایی گفته است ربایندگانش به شمول بریتانیایی ها جهادی های بین المللی بودند که علیه حکومت بشار اسد می جنگند. این عکاس هفته گذشته در سوریه ربوده شده بود. این سخنان اکنون وزارت خارجه بریتانیا را وادار به تحقیقات در این زمینه کرده است. بیشتر از زرغونه منگل.
جان کنتایل فیلمبردار برتانوی و همکار هلندی وی جیران اورلمنس که به تاریخ 19 ماه جولای در شمال سوریه ربوده شده بودند بعد از 1 هفته اسارت از قید ربایندگان آزاد شدند. کنتایل در یک مقاله که دیروز در سنده تایمز به نشر رسید گفته است وی در یک کمپ از سوی حدود 30 جهادیست از کشورهای برتانیا، پاکستان و چچنیا نگهداری می شد. کنتایل افزود وی و همکار هالندیش به کمک اردوی آزاد سوریه توانستند از قید این جهادیست ها فرار کنند. اردوی آزاد سوریه یکی از گروه های است که بر ضد رژیم بشار الاسد مبارزه می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، جان کنتایل و همکار هالندیش جیرون اورلمنز هر دو در جریان فرار از قید رابایندگان در اثر فیر این جهادیست ها زخم برداشتند. به گفته کنتایل، در حال که دست ها و پاهایش بسته بودند، از چنگ ربایندگان برای زندگیش فرار می کرد و چند جوان برتانوی که به لهجه مردم جنوب برتانیا صحبت می کردند، بالایش فیر می کردند. به گفته کنتایل، این تندروان کلاشینکوف هایشان را به سوی یک عکاس برتانوی گرفته بودند، یک لندنی در مقابل لندنی دیگر، در منطقه کوهی که شباهت به تپه های اسکاتلند داشت. به گفته جان کنتایل، یک سوریه‌ای هم در بین آنان دیده نمی‌شد و این صحنه دور از تصور بود. به گفته وی، حدود 10 تن از ربایندگان به انگلیسی صحبت می‌کردند که 9 تن آنها لهجه لندن داشتند. در این 10 نفر فقط 2 تن آنها به زبان عربی صحبت کردن نمی‌توانستند. وزارت خارجه برتانیا این را تایید کرده است که جان کنتایل در یک کمپ در سوریه نگهداری می شد، ولی افزود در مورد این ادعا که گویا برتانوی ها در مبارزات ضد بشار الاسد در سوریه دخیلند، تحقیقات جدی می کنند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از اسمس های جانانه ای که بر رادیو آزادی فرستاده اید. بهرام سالارزی در اسمس خود نوشته که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و والی کنر باید به ولسوالی های سرحدی ولایت کنر سربازان اردوی ملی را جابجا کنند، سپس با موسفیدان قومی برای حل مشکل مشوره کنند و مناطق سرحد باید کنترل شوند. عبدالصمد حیدری از قریه دیهیای دیسبز کابل در اسمس خود نوشته که رسیدن ورزشکاران افغان به مسابقات جهانی عالی است، اما متاسفانه که با 1000 افغانی معاش یک ورزشکار چگونه میتواند آماده شود. باز هم تشکر و امین. حالا با استفاده از شماره 818 بر رادیو آزادی اسمس بفرستید. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 100.5 میشنوید و حالا مصاحبه جالبه بشنوید.
رنگ های زندگی.
اسم محمد فواد، یک تن از تاکسی‌وانان شهر کابل.
روزانه چند ساعت کار میکنی؟
ما از 5 صبح تا 12، از 12 تا 2 توقف میباشیم، باز تا 5 دیگر کار میکنیم بعد از مینو خان.
چطور از کاربارت؟
کاربار خوب از اگر خواهم شخصی ها بسیار ما را به عذاب کرده. یک سوری کمرای ما گپ میزنه که ما را اینجا چند میبری، سه دانه شخصی وقت در پشتر ماستاد است، از دست از ما بسیار بازاب است.
شخصی ها ارزان تر میبرن؟
حتما ارزان میبرن، اشاره میکنن به سوری، سوری ارزان میبرن.
فرق موتر تاکسی با شخصی چی است؟ یعنی در وقت که لایسنس یا جواز سیر میگیری؟
شخصی یک جواز سیر داره، موتکس لاین داره، ترانسپورت داره، بیمه داره، دیگه بشاروالی چی تاویل میکنیم تاکس، ما چقدر مالیات دیگه داریم از شخصی که در بالا.
از زندگیت بگو، زندگیت چطوره؟
خوب است، مگذره، شکر است.
آیده که کار میکنی خوب است، مناسب است نیست؟
خوب است، خوب است، شکر است، میبینیم خوب است.
تا جایی که من شنیدیم میگن موتر نام نداره، این یک خط است؟
والله اصلا نمی پرزه و یا که میبینیم اصلا قیمتی پرزه جات که موتر نام نداره. چرا وقتی جوره تایر ما میخریدیم فرض که 2000، حالا میخریم 4000، 5000. از این نگاه پرزه پرزه ازره بلند است.
ترافیک پلیس خازارتان نمیده؟
نه، تا که کدام خلاف نداشته باشیم آزار نمیده.
اعتراض شده که کدام کار خلاف کرده باشی؟
بله دین روز دفغانان توقف بودم، یک مریض پیش دکتر برده بودم، گشت آمدم که پلیت موتر مرا باز کرده بود، باز پس آمدیم به منسانیت برش گفتیم داد بر ما، جریمه ما نکرده بود، چون دید که مریض دارن مراحت مرا کرد پلیت پس داد باز نکرد.
بله تو روز کدام سواری پیدا شده که پیشانیش ترش باشه وقتی قار کرده باشه در بین موتر؟
باز ما هم خدا قار میگیریم اگر سواری هم روی ما قصه کنم، ما هم حتما هم روش قصه میکنیم.
بسیار زیاد تشکر، موفق
باشید.
و تشکر از همراهی صمیمانه شما تا این لحظه با رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته در هر کجا که باشید، رادیو آزادی یار شماست. و حالا با سال محمد، سال باشه، سال سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام مصطفی.